سلام عرض می کنم خدمت همه حضار گرامی در حسینیه مجازی. خوشحالم از اینکه این توفیق به من داده شد تا در خدمت عزیزان باشم در امشب. خب همطور که در واقع در عنوان این سخنرانی اعلام شد، خرابه شام نماد مظلومیت اهل بیت عنوانی است که بناست درباره او بنده صحبت بکنم. من در آغاز لازم میدونم که عرض تسلیت داشته باشم به خانواده های محترمی که عزیزان زیادی رو در این دو سال و بلکه دو سال اندی در ماجرای کرونا از دست دادند و در این بین بعضی از خانواده های همکاران محترم در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان و همچنین پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و نیز پژوهشکده اسلام تمدنی اعضای خانواده خودشون رو از دست دادند و من تسلیت عرض میکنم و طلب رحمت میکنم برای همه این عزیزان و همچنین باید تشکر بکنم از دوستانی که صمیمانه در برگزاری این جلسات هم در دهه اول و هم در این سه شب زحمت کشیدند. اجر همشون با خدای متعال. دو بخش صحبتم را از هم جدا میکنم چون اینها با هم مرتبطن و یکی مقدمه دیگری است. واقعی خرابه شام و دختری و نقش‌آفرینی دختر کوچک 3 یا 4 ساله منسوب به حضرت ابو عبدالله الحسین، حضرت رقیه خاتون علیها السلام، یکی از موضوعات سالهای اخیر بوده، چند دهه اخیر بوده که دو دیدگاه متفاوت درباره اون ظهور کرده. خب ماهیت این واقعه طبیعتاً یک ماهیت تاریخی است و طبیعتاً اشکالاتی هم که مطرح شده درباره این شخصیت یک به اصطلاح اشکالات تاریخی است و دو تا دیدگاه هم وجود پیدا کرده دربارش. یه دیدگاه قدیمی که وجود حضرت رقیه به عنوان دختر حضرت ابو عبدالله علیه السلام رو پذیرفته است و همه ساله براش مراسمی برگزار میشه، مزاری در شام وجود داره که در واقع مدفن ایشون هست. دیدگاه دوم هم که عرض کردم خیلی نوپدیده، به تناسب شخصیت هایی که دربارش صحبت کردن و به هر صورت اعتبار علمی داشتند و شهرتی داشتن در جامعه، این دیدگاه هم گسترش پیدا کرده و این که اصلا حضرت ابو عبدالله علیه السلام دختری داشتند به نام رقیه مورد تردید بعضی ها هم قرار گرفته و طبیعتاً منظار منصوب به ایشان و خود خرابه ایشان و جزئیاتی از این ماجرا هم محل بحث و گفتگو و تردید واقع شده است. بند اصل صحبتم در این قسمت نیست، اما این مقدمه رو باید عرض بکنم که برای بخش دوم که بحث نماد هست به نظرم ضرورت داره. ببینید در علم تاریخ مثل هر علم دیگه ضوابطی وجود داره برای تشخیص واقعیت رخدادها و اینکه کدام شواهد تاریخی باید وجود داشته باشه تا یک رخداد برای یک محقق تاریخی و یک تاریخ پژوه اثبات بشه. اسناد تاریخی یا به اصطلاح امروز داده‌های تاریخی اصل اساسی و مهمه وجود برای اثبات یک ماجرای تاریخی هستند و طبیعتاً هر چقدر که این اسناد پرشمرتر باشند و به نقل جزئیات بیشتر پرداخته باشند، طبیعتاً دست مورخ رو باز میکنه برای اینکه بتواند گزارش و تحلیل‌های دقیق تری رو پس از بازخوانی و بازنمایی در واقع اون ماجرا در اختیار خوانندگان خودش قرار بده. در ضمن هر چقدر که این منابع تاریخی نسبت به زمان وقوع اون واقعه نزدیکتر باشند هم باز این یک اعتبار بیشتری به اونها میبخشه و دست یک پژوهشگر تاریخی رو بیشتر باز میگذاره تا بهتر بتواند اون رو به عنوان یک واقعه تاریخی حالا مثلا تقریبا مسلم تلقی بکنه و تحلیل های مناسب رو ارائه بکنه. هر چقدر شمار منابعی که یک واقعه رو بیشتر گزارش کردن از همون دوره های اول تا دوره های بعدی، در صورتی که اسناد و مدارک سندی واقعشون ذکر شده باشه و متفاوت هم باشه، باز بر اتکا و استناد به اون واقعه تاریخی طبیعتاً خواهند افزود و اون رو میتونن از مسلمات تاریخی، وقایع تاریخی در واقع قرار بدند و خیال خوانندگان متون تاریخی رو راحت تر بکنن. این یک نکته است و کاملاً هم بجاست که در یک بررسی یک واقعه تاریخی اسناد کهن اون رو بررسی کرد و همین چند نکته دیگه که عرض کردم. اما این رو هم همه کسانی که کارهای تاریخی انجام دادند و پژوهشگر تاریخ هستند میدونند که اسناد تاریخی زیادی هم در گذر زمان از میان رفته. بسیاری از جنگ هایی که اتفاق افتاده کتابخونه ها رو از میان برده و آثار زیاد به اصطلاح مکتوب رو از دسترس پژوهشگران تاریخ بیرون برده و انتظار این که بشود همه گزارش های تاریخی رو مستند به منابع نخستین کرد و اونها رو بررسی کرد واقعا برای مورخان وجود ندارد. اما یک اصل مهم در بین اهل تاریخ هست و اون این که اگر گزارش مکتوبی که در قرنهای بعدی در منابع نقل شده اما در متون کهن نیامده و یا اصلا درباره او متنی فعلا وجود نداره از صده های اول، این که فعلا وجود نداره معنیش این نیست که الزاماً اصلا اتفاق نیفتاده باشه، بلکه این معنای سادش اینه که فعلا اطلاعات دقیق تری نسبت به اون نیست و یک پژوهشگر تاریخی در این باره باید سکوت پیشه کنه و بعد به تحقیق و پژوهش خودش ادامه بده تا شاید بتواند از منابع دیگر، از نسخه‌های خطی بالاخره مناطق مختلفی که پخش است در جهان، نسخه‌های خطی هم در یک جا جمع نشده، بتواند احیانا گزارش هایی رو تهیه بکنه. اما از لحاظ منطق تاریخی سزاوار نیست که بخواد وقوع اون واقعه رو کاملا رد کنه و خیلی آشکارا معتقد بشود که ماجرایی در تاریخ اتفاق نیفتاده است به دلیل اینکه ما اسنادی در اختیار نداریم. عرض کردم وقایع مختلف باعث از میان رفتن بسیاری از اسناد شده، اما وقتی یک مورخ مراجعه میکنه ببینه مثلا یه کتابی در قرن ششم نوشته شده اما نگارنده اون کتاب گزارش میکنه در متن خودش که من از منابع فلان و فلان و فلان استفاده کردم، اسم میاره و حتی اسم کتاب ها رو میاره و اینها، اما امروزه اون کتاب ها در اختیار نیستند و امروزه خبری از اون کتاب ها نیست. عرض کردم به دلیل از میان رفتن و که اون هم به خاطر جنگ های مختلف و عوارض طبیعی مثل زلزله و چیزهای دیگه و خرابی های دیگه بوده است. منازعات فرقه ای و چیزهای از این دست خب عامل از میان رفتن خیلی از آثار هم شده. پس در اینجا راه روشنتر یک پژوهشگر تاریخی اینه که بیاد و به قدیمی ترین منبع موجود استناد بکنه و در باب یک موضوعی به اصطلاح دقت بکنه و ببینه که خب نویسنده این کتاب قرن ششمی یا قرن هفتمی که از یک واقعی در قرن سوم یا دوم یا اول داره گزارش میکنه، آیا سندی دارد، آیا مستند میکنه به سری گزارش هایی، ولی اون گزارش ها رو ما نبینیم. وقت مجبور است که بیاد خود شخصیت نویسنده رو بررسی بکنه و اگر یک شخصیت جامعه الاطرافی است، استادانش معروفن، فرهیختگی او و دانشوری او قابل اثباته، طبیعتاً بهش اعتماد میکنه و میگه که قصد او افزودن یا از خود درآوردن و انتحال و چیزایی از این دست نبوده، بلکه واقعاً منابعی رو دیده است و هرچند منابع این دیگه امروز در اختیار ما به اصطلاح نیست و ما از اون زاویه نمیتونیم، اما میتونیم به اعتماد خبرگی و کاربلدی و تخصص این شخص به او اعتماد بکنیم و ما درباره اون واقعه به استناد این متن که با یک جزئیات دقیق تری ذکر شده طبیعتاً اعتماد بکنیم و اون واقعه تاریخی رو محتمل بدانیم و بپذیریم. با این مقدمه میخواستم عرض بکنم که درباره حضرت رقیه علیها السلام فقط به کتاب‌های تاریخی نمی‌شود مراجعه کرد، که منظورم مستقیما مثل کتاب‌های تاریخ طبری و بلازوری و امثال اینها، انصاف الاشراف بلازوری و کتاب‌های اینطوری، بلکه یک جستجوی وسیعی لازم داره. یکی از مجموعه گروه کتاب‌های مورد توجه درباره حضرت رقیه علیها السلام به عنوان فرزند امام حسین علیه السلام، که خب نسب سادات در واقع توی این خاندان که یکی از خاندان‌های علوی هستن قرار دارن، کتاب‌هایی که درباره تبارنامه خاندان پیامبر و سید شهدا علیه السلام نگارش شده. یکی از این آثار معتبر که در قرن ششم قابل توجه است، لباب الانساب بیهقی است، که خب یک شخصیت خیلی خیلی مهم است و خودش در این دانش بسیار سر آمده و یک سبک ویژه‌ای هم در این دانش ابداع کرده. من به این سبکش اشاره میکنم و این بحث رو در این قسمت تمام میکنم. او اینجا اشاره میکند که سبک او هنگامی که میخواد تبارشناسی کنه، یعنی فرزندان شخصیت ها رو، سادات رو در واقع معرفی بکنه، همه اونها رو ذکر میکنه. این برخلاف سنت بعضی از تبارشناسان اون دوره است، که اونا مثلا فقط اون شخصی رو که فرض نسل یه شخص دیگه از او ادامه پیدا کرده، مثلا فرض کن امام زین العابدین رو ذکر میکنن به عنوان که نسل امام حسین از ایشون تداوم پیدا کرده. اگه فرزندان دیگه ی حضرت از دنیا رفتند بدون که ازدواج بکنن یا در خردسالی از میان رفتن، مثلا در بعضی از منابع ذکر نشده، منابع انساب و کتاب‌های تاریخی هم همینطور هستن. اما کار آقای بیهقی این بوده که همه این فرزندان رو، همه افراد فرزندان یا خاندان رو ذکر بکنه، حتی اونهایی که دخترن، حتی اونهایی که پسرن، در کودکی از دنیا رفتن، و توضیح هم میده که مثلا این مقدار زنده بود ولی دیگه از دنیا رفت و خود او عامل گسترش نسل نشد. این خیلی کمک میکنه به اینکه تمام جزئیات رو ما در این کتاب ببینیم. آقای بیهقی این گزارش رو در قرن ششم از فرزندان سید الشهدا که معروفن به 10 تا ذکر میکنه، که نه خیر، حضرت 11 فرزند داشتن و یکی از اونها دختری است به نام رقیه که بعد از حضرت باقی موند و هرچند که نسل از او ادامه پیدا نکرد. به استناد شواهد تاریخی که ایشون آورده و عبارات دقیقی که در کتاب خودش آورده، واقعا میتوان اصل وجود حضرت رقیه علیه السلام رو پذیرفت، هرچند که ممکنه در دیگر آثار معاصر و قبلی ها ذکر نشده باشه، به دلیل اینکه عرض کردم سبک تاریخ نگاری و سبک تبارشناسی افراد مختلف با هم متفاوته، شجره نامه های مختلف در اختیارشون بوده و این اختلاف یک امر طبیعی است که بعضی های قسمت هایی رو ذکر بکنن، بعضی های قسمت های دیگر رو ذکر نکنن. درباره حضرت رقیه علیه السلام میشود با استناد به این مطلب و همچنین کامل بهایی این بخش رو به اتمام رسوند، که یک تحقیق نوعی رو هم من اشاره میکنم که به صورت کامل در اختیار دوستان هست، جناب آقای محمد حسن پاکدامن در یک کتاب به نام رقیه بنت الحسین در انساب و تاریخ، یک تحلیل شخصیت شناسی تاریخی از باره ایشون کرده و اسناد رو به دقت بررسی کرده و به نظرم کار بسیار خوبی است، چون من این کتاب رو قبلا ناظر این کتاب بودم و دربارش داوری کردم. می شود در اختیار دوستان باشه و اصل و ماجرا رو با جزئیات متعدد می شود در این کتاب دید، چون جنبه تحلیلی و تاریخی داره و انشالله مورد استفاده دوستان قرار خواهد گرفت. خب، نکته دومی که میخواستم عرض بکنم خدمت دوستان اینه که خراب شام رو میتوانیم از یک رخداد تاریخی تا یک نماد مذهبی در یک واقعی که کل اون به یک نماد مذهبی تعریف شده نگاه بکنیم. واقعیت ها یا رخداد های تاریخی همواره از ظرفیت نماد پردازی برخوردار نیستند. باید وجه یا وجوهی از یک رخداد تاریخی، حالا اهم از شخصیتهاش، از زمانش، از مکانش، از رفتارهایی که درش صورت گرفته، ظرفیت نمادین داشته باشند، یعنی بتوانند یک معنای دیگری رو که بیرون و در این حال مرتبط هست با خود اون واقعه نمایندگی بکنن، قدرت اینو داشته باشن که یک معنا رو منتقل بکنن به ذهنیت دیگر پیروان حتی در ادوار دیگه. هرچقدر مذاهب و ادیان از قدرت نمادپردازی بیشتری برخوردار باشن، امکان جاودانگی خودشون رو در طول زمان برای پیروان خیش بیشتر به ارمغان میارن. مثال تاریخی که میخوام الان عرض بکنم این است که یکی از دلایل به اصطلاح ویژه در غلبه تشیع بر دیگر مذاهب در ایران پس از دوره اسلامی است، بدون تردید توانایی این مذهب در خلق نمادهای فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. اگر کسی از این زاویه به شخصیت های مطرح در فرق اسلامی توجه بکنه، که خب میدونیم در ایران دیگر مذاهب در یک دوره بلند تاریخی از اکثریت برخوردار بودند و تشیع از اقلیت، شخصیت های نمادین یا به اصطلاح اسطوره‌ای که وقتی زندگی اونها بررسی می‌شوند ما رو به یک شخصیت فوق‌العاده راهنمایی می‌کنن که به صورت عادی در دیگر انسان‌ها اون اخلاق و اون رفتارها نمی‌تونه با هم ظهور داشته باشه، زمینه خلق یک نماد فراهم شده. خب از اولین شخصیت‌های مطرح در تاریخ تشیع و مذهب تشیع حضرت علی علیه السلام است که یک سری صفات ویژه در این شخصیت جمع شده که اون رو از شخصیت‌های معاصر خودش و حتی پس از خودش بالاتر برده و تبدیل به یک اسطوره دست نایافتنی کرده و به طبیعت حال نمادی برای القاء یک فرهنگ، القاء یک سری عقاید و یک سری باورهای فوق‌العاده در میان علاقمندان به خودش قرار داده. حضرت علی علیه السلام رفتارهایی از خودش نشان داده که به صورت معمولی امکان گرد آمدن اونها در شخصیت‌های عادی وجود نداره. مثلا شجاعت محض در عین مظلومیت محض، رفتارهای انسانی فوق‌العاده در برابر محرومان، از اون طرف صلابت‌های فوق‌العاده در برابر دشمنان در جاهایی که لازم بوده است. اینه که و ابعاد مختلفی که خب درباره ایشون می‌شود مراجعه کرد به کتاب‌هایی که نوشته شده. بنابراین این جور شخصیتی در میان پیروان، یعنی در میان رهبران مذاهب دیگر با این کیفیت در تاریخ به وجود نیامده. از همون آغاز تشیع با یک شخصیت در واقع اسطوره‌ای ظهور کرده، شخصیتی که در زمان حضرت رسول قهرمان جنگ ها و میدان های نبرده، اما پس از ایشون بلافاصله تبدیل به یک کسی میشه که در مزارع داره کار میکنه، در نخلستان ها کار میکنه، چاه میکنه، و این دوتا شخصیت خیلی با هم سازگار نیستن. همچنین در عینی که ثروتمنده بسیار، از یک زهد فوق‌العاده برخوردار است، و چیزایی که باز در عصر خلافت خودشون اتفاق افتاده در کلماتشون و در رفتارهاشون. واقعی عاشورا در مسیر تاریخ تشیع اون واقعی است که یک سرآغاز علنی تر شدن نمادهای شیعی در یک نیمروز هست. افرادی که در اون ماجرا هستن از خود سید الشهدا علیه السلام، یاران خیشاوند خودشون و اصحاب غیر خیشاوند، هر کدام و همچنین حضور زنان در اون ماجرا خانوادگی است. کودکان، نوجوانان، پسر و دختر، جوانان، میانسالان، کهنسالان، یک ترکیب ناهمگونی برای انجام یک نبرد، برای انجام یک دفاع و حاضر در صحنه جنگ. خود این کیفیت و حضور افراد این وجه رو یک به اصطلاح بعد اسطوره‌ای بهش میده. کسانی که اونجا از خودشون توانایی های فوق‌العاده از یک انسان عادی نشان دادند و در عین شجاعت از مظلومیت برخوردارند و ویژگی هایی که معمولا جمع نمیشه در افراد، در واقع در اونها جمع شده. در میان زنان حضرت زینب علیه السلام خب خیلی شخصیت پرسلابتی از خودش نشون داده، در حالی که این به ماهیت زنانگی این شخصیت در واقع شاید کمتر سازگار باشه. اما این تضادها و رفتارهای متفاوت فوق‌العاده که معمولا جمع نمی شده در افراد، در این شخصیت ظهور کرده، خود سید الشهدا به شکلهای دیگر و به این کیفیت. واقعه کربلا با اون رخدادی که اتفاق خورده، اصلا رویارویی یک سپاه 30,000 نفری با یک جمعیتی یه مقداری از 100 نفر مثلا بیشتر، اونم با اون کیفیت که مقابل اینها چقدر دلاوری کردن، چقدر از اونها کشتن و اونها با چه در واقع حیله هایی و با چه شکلی تونستن بر این گروه اندک غلبه بکنن، همه این جزئیات را اگر کسی بخونه این قدرت نمادسازی علنی شیعی رو میتواند در واقع ببینه. در واقع خلق شخصیت های اسطوره‌ای در تاریخ تشیع و چیزهایی از این دست باعث شده که این مذهب به یک قدرت فوق‌العاده گسترده در خلق نمادها دست پیدا بکنه و همین هم عامل گسترش و تداوم تاریخی او شده، توانسته در قالب نمادها مراسم و آیین‌های مذهبی ویژه به وجود بیاورد و سرانجام همین عامل در کنار عوامل دیگه توانسته عامل بقای تشیع بشه و در ایران هم به مذهب اکثریت تبدیل میشه. پس از یه دوره مثلا 7 قرن آرام آرام، از قرن 7 به بعد این اتفاق میفته. خب میدونیم که در مراسم عزاداری امام حسین شمار زیادی از مراسم آیینی ایران پس از اسلام هم حضور داره، پیدا شده، یعنی تشیع تونسته خودشو با اونها وفق بده در این مراسم و به گونه‌ای عرصه هویت ملی ایران رو در واقع جز یکی از لایه های مهمش بشه و اولین دولت ملی ایران رو هم طبیعتا در عصر صفویه به وجود بیاره و از اونجا به بعد دیگه یک بخش جدا ناشدنی از هویت ملی ایران شده و این رو مدیون خیلی از امور از جمله این نماد پردازی هاست. اگر از این زاویه نگاه بکنیم، داستان حضرت رقیه پس از اثبات اصلش که عرض کردم قابل استناد هست، دوستان میتونن به اون منبعی که من عرض کردم مراجعه بکنند و منابع دیگر و تحلیل های دیگری که وجود داره، یه نماد هست، نمادی از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. خب اینها در اون واقعه اسارت اومدند و به شام رسیدند و در مجلس یزید با اون کیفیتی که در منابع تاریخی اشاره شده حضور پیدا کردند، اما اینا اصلا به اسرا شبیه نیستند. یعنی خطبه امام سجاد، خطبه حضرت زینب اصلا نشون نمیده که این شخصیت ها در اون ماجرایی که خب جمع زیادی از بستگانشون رو در اون کیفیت با اون کیفیت سخت و تلخ از دست دادن، این همه از صلابت و روحیه فوق انسانی برخوردارند که انسان‌های عادی واقعا در این شرایطی که بسیار کمتر از اون هم باشه میشکنند، فرو میریزند، از لحاظ روحی از بین میرن. این روحیه ها از اونهای اسطوره های درست کرده و در واقع توانسته اونها رو فراتر از یک واقعه تاریخی و قهرمانان یک واقعه تاریخی انجام بده. طرف مقابل خلیفه وقته، اما در برابر این سخنان توان پاسخگویی نداره. و از این زاویه داستان حضرت رقیه هم نکته مهمیه. قبل از اینکه اون نکته بحثمو دنبال بکنم، میخوام بگم که ببینید، ممکن است که از یک سده بعد، از سده های هشتم، هفتم، هشتم به بعد، ماجرا با این کیفیت حضور در خرابه شام و شهادت حضرت رقیه پس از دیدن سر مطهر پدرشون در منابع به این کیفیت شکل اتفاق افتاده باشه. ممکنه بعضی این قسمت رو برای با تردیدهایی برشون همراه باشه، اما من عرض میکنم که جزئیات خود این واقعی که خیلی هم نمادین هست، از واقعیت‌های تاریخی گرفته شده. در مسیری که اونها از کوفه تا شام میرفتن، شب رو در بیابان‌ها می‌گذروندند، در خونه‌ها نبودن، در کاروانسراها هم نبودن، به خاطر که می‌خواستن این رو کاروان رو از مسیرهای غیر متعارف عبور بدن. این شب بچه‌ها در روی خاک افتادند، به طور طبیعی از شتر افتادند، سرهای بریده که در همه منابع گزارش شده از نزدیک دیدن. این که دختری مثلا با سر پدر گفتگویی بکنه، درد دلی بکنه، اینها یه امر طبیعی بوده که اونجا اتفاق افتاده. اما عرضم بودتون که از لحاظ نماد اومده در یک ماجرایی به نام خرابه شام داره خودش نشون میده، ضمن که اصل حضور ائمه در به اصطلاح خرابه شام هم بعد از اون سخنرانیتون که مایل خشم یزید شده، باز امر طبیعی به نظر میرسه و منابعی هم بر این مطلب به اصطلاح گواهی میدهند. اما این نکته پایانی این قسمت اینه که اون از اون کسی که این واقعه تلخ رو به وجود آورده و همکاران او و مأموران او این واقعه خشن رو در تاریخ به اصطلاح رقم زدن و اون همه خشونت رو به جان جامعه اسلامی ریختند، نماد شر بلند شده و از این طرف نماد خیر که مظهرش امام حسین هستند و نماد شر که مظهرش یزید و همکاران او هستند. در این بین او با همه قدرتش در پایتخت خودش بعد از مرگ نمیتواند مزار معروفی داشته باشه، اما یه دختر 4 ساله، 3 ساله یا 4 ساله امام حسین علیه السلام در کنار کاخ یزید در اون منطقه، یک یعنی کاخ امویان در واقع، مزاری پیدا کرده و محل ساخت و ساز شده، محل مهاجرت مردم شده، زیارت شده، زیارتگده شده برای خودش و آثار فوق‌العاده‌ای هم داشته. این همه در منابع، در خاطرات ذکر شده از آثار برکاتی که از این مزار محترم در واقع به مردم رسیده، استشفاهایی که کردن، دعاهایی که براشون مستجاب شده. این کارکردها کارکردهای نمادین هستند که حقایقی رو از عالم غیب منتقل میکنند. این حقایق عالم غیب ممکن مستقیما قابل انتقال نباشه، اما در قالب نمادها میتوانند قابلیت انتقال داشته باشند. لذا میخواستم عرض بکنم که این پدیده نمادین حضرت رقیه علیها السلام رو که جزئیاتش با واقعیت های تاریخی کاملا تطبیق میکنه، میتواند از زاویه نماد هم مورد بررسی قرار بگیره. ضمن که دوستان حتما توجه دارند، شنوندگان محترم توجه دارند حتما، که اساسا ادیان بخش مهمی از دستوراتشون نمادین ارائه شده. آیا شک داریم در این که خانه خدا کعبه در واقع نمادی است برای مردم که فضای قدسی ایجاد میکنه، و الا هیچ مؤمنی و هیچ مسلمانی عقیده نداره که خداوند فقط در اونجا حضور داره؟ که خب اون اگه باشه که عقیده اسلامی و ایمانی چنین نیست. خود نماز، خود اعمال حج و خود اصلا آیه هایی که قرآن از آیه خطاب یاد میکنه که اینا همه نمادی هستن از قدرت پروردگار. میخوام عرض بکنم که در بررسی پدیده‌هایی و واقعیت‌های تاریخ دینی و تاریخ مذهبی و تاریخ اسلامی باید توجه به وجه نمادین اونها داشته باشیم، که انگامی که اون حقیقت رو اوریان نشده آشکار بکنند و اون حقیقت رو نشده اوریان بازگو بکنند، از طریق نمادها به بیان اون حقیقت پرداختند. سن کودکانه این دختر و دخترانگی او و شیوه در واقع بر شهادت رسیدنش یا از دنیا رفتنش به خاطر قصه فراوانی که تصورش این که دختری با یک سر پدر رویارو بشه چقدر واقعا سخته و غیر قابل تحمله، او رو تبدیل به یک اسطوره و یک نمادی میکنه که در این نماد ما رقیه علیها السلام رو میتوانیم در واقع چکیده همه مظلومیت هایی بدانیم که در واقع عاشورا بر سر اهل بیت پیامبر رفته و تا ابد ما رو به نمادی تبدیل شده که ما رو با مصیبت های اهل بیت آشنا میکنه. از همه دوستان طلبه بخشش میکنم، امیدوارم از این صحبت استفاده شده باشه. همگان رو به خدا میسپارم و آرزو میکنم که در سال جدید جامعه ایران با آرامش های جدید به برکت اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام همراه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.